رادیوی جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب بخیر. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت میزان تسهیلات برای خانه‌دار شدن رانندگان به زودی تا 150 میلیون تومان افزایش می‌یابد. آقای محمودزاده در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تأمین مسکن رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برون شهری افسود، در حال حاضر تسهیلات 100 میلیون تومان است که بانک مسکن پرداخت می‌کند و نرخ سودان 18% است، اما با مذاکرات انجام شده بانک‌های دیگر هم می‌توانند وارد این چرخه شوند. او گفت تلاش می‌کنیم این قشر زحمتکش از تسهیلات یاران دار و کمک‌های ویژه استفاده کنند تا امکان خانه‌دار شدن آنها تسهیل شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه امروز برای خانه‌دار شدن 26000 رانندگی حمل و نقل برون شهری افسود با هماهنگی سازمان حمل و نقل راهداری و کانون‌های مرتبط با حوزه رانندگان در بخش‌های مختلف جاده‌ای، مسافر و بار، همه رانندگان کشور شناسایی شدند و پالایش اولیه اطلاعات آنها نیز انجام شده است. آقای محمودزاده گفت در شهرهای کوچک مشکل زمین کمتر از زمین به صورت گروهی به رانندگان واگذار می شود تا خودشان مسکن مورد نیاز را بسازند و در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید این طرح به شکل طرحهای انبوه‌سازی در مقیاس متوسط و بزرگ اجرا می شود. خسارت دیه به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی تعلق نمی‌گیرد. معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت اگر راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشد، با وجود داشتن بیمه حوادث، شرکت‌های بیمه هیچ دیه و خسارتی به او نمی‌پردازند. آقای صدقی با اشاره به اختلاف نظر دادگاه‌ها درباره پرداخت دیه به رانندگان فاقد گواهینامه معتبر افسود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور امروز این موضع را بررسی کرد و مقرر شد اگر رانندهی فاقد گواهینامه معتبر رانندگی باشد، ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده هم داشته باشد، دیه و خسارت به وی تعلق نمی‌گیرد. آقای صدقی افسود این رأی از امروز برای همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاجراست و مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز فردا پایان می‌یابد. به گفته معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، معدیان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تا فردا فرصت دارن برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز 99 اقدام کنند. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدایی است به رنگینی بارون، پر از موج، پر از موج و پر از
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهاران، به هر گوش این خواب، به آغاز شنیدن
رادیو ایران،
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، استخوان‌های دوست داشتنی، اثری از آلیس سپارد. آلیس سبالد نویسنده ی امریکایی و خالق رمان مشهور استخوان‌های دوست داشتنیه. سبالد در شغل‌های مختلفی مشغول به کار شد. مدتی برای روزنامه نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون مقاله می‌نوشت. در سال 1999 نخستین رمان خودش به نام خوش‌شانس را منتشر کرد. سبالد بعد از دانش آموختگی از دانشگاه در رستوران‌های مختلفی به عنوان پیشخدمت کار کرد. در 33 سالگی شروع به نوشتن کتابی با عنوان هیولا کرد که بعدها به استخوان‌های دوست داشتنی تبدیل شد. داستان‌های سبالد تقریباً از اتفاقاتی نشأت گرفته که در زندگی خودش رخ داده. سبالد سعی می‌کنه با سبکی معماگونه بنویسه، طوری که خواننده در طول مطالعه با تمام وجود درگیر کتاب بشه. سبالد در دو مجموعه واژگان احساس برانگیز و ورای حصارها بهترین داستان‌های کوتاه معاصر آمریکایی رو گردآوری کرده. ماه نیمه تمام رمان دیگر آلیس سبالد که در سال 2007 منتشر شد. استخوان‌های دوست داشتنی دومین رمان آلیس سبالد که در سال 2002 منتشر شد و به 30 زبان دنیا ترجمه شد. این اثر در سال 2003 برنده جایزه انجمن کتابفروشان آمریکا شد و از همون سال تعداد 4 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت. پیتر جکسون در سال 2009 با اقتباسی از این رمان فیلمی ساخت که مارک والبرگ و سوزان ساراندون از بازیگران این فیلم بودند. شخصیت اصلی رمان دختری 14 ساله به نام سوزیه که در راه بازگشت از مدرسه مورد تعرض مردی قرار میگیره و به قتل میرسه و بعدتر با زبان کودکانه و جذاب رویدادهای بعد از مرگش رو روایت میکنه. لحن کودکانه سوزی در طی گذشت سالها همچنان حفظ میشه و این روح به روایت ماجراهایی که در طول 10 سال پیرامون والدین، دوستان و حتی قاتلش رخ میده میپردازه. سوزی همچنین توصیفی ساده و صمیمی از بهشتی که در اون مستقر شده ارائه میده. سوزی از بهشت به تماشای خانواده خودش مینشینه و میبینه که چطور با مسئله مرگ او کنار میان. سبالد در کتاب استخوان‌های دوست داشتنی داستانی خیال پردازانه و جذاب رو به خواننده عرضه کرده. این رمان اثری درخشان و حیرت انگیز، داستانیه که از میان اندوه قصه‌ای بسیار امیدوار کننده می‌سازه. این داستان از بدترین چیزهایی که یک خانواده ممکنه با اون روبرو بشه به داستانی هیجان انگیز و زیبا درباره عشق، بهشت، درد، اندوه و لذت راه باز می‌کنه. راوی با آوای پرشور و با نشاط یک دختر 14 ساله داستانی به خواننده عرضه میکنه که هم به یاد موندنیه و هم سرشار از امید. استخوان‌های دوست داشتنی یک اثر سرگرم کننده، خشن و فوق‌العاده اندوه باره و در این حال همزمان تلاش میکنه اثری باشه با قدرت شفا دهندگی اندوه.
Thank you.
کتاب استخوان‌های دوست داشتنی از شاخص‌ترین آثار در گونه جنایی به حساب میاد. سبالت نویسنده این کتاب خودش در سال 1981 و در دانشگاه توسط یک غریبه مورد اذیت و آزار قرار میگیره و آثار این زخم درونی چنان عمیق بود که سبالت تلاش کرد تا برای زدودن آثار منفی این اتفاق از روح و روانش دست به قلم ببره و رمانی با همین موضوع بنویسه. سوزی در این رمان تجسم بیچون و چرای خود نویسنده است. خود نویسنده که تلاش میکنه تا با استفاده از قدرت درمانگری ادبیات خودش رو درمان کنه. استخوان‌های دوست داشتنی یکی از نمونه‌های خاص در حوزه ادبیات و وجه اصلی تمایز اون قهرمان داستانه که یک شخص مرده است، شخصی که داستانی رو برای مخاطب بازگو میکنه که هم رعب‌آوره و هم مالامال از امید. راوی مشاهده میکنه که اونایی که دوستشون داشته چجوری با غم نبودنش سازش میکنن و دل شکسته خودشون رو چگونه بهبود میبخشن. سطر ابتدایی کتاب رو براتون میخونم. اسم کوچکم سوزی است. 14 ساله بودم زمانی که در 6 دسامبر 1973 به قتل رسیدم. تمام چیزی که استخوان‌های دوست داشتنی رو به یک داستان همه‌گیر تبدیل میکنه شیرینی، رنج و ضرب‌آهنگ تکان دهنده و لحن روایی خاصیه که در همین خط ابتدایی کتاب گنجانده شده و باعث میشه خواننده مات و مبهوت بمونه. در استخوان‌های دوست داشتنی سبالت خواننده رو به اون طرف در میبره، غیر قابل تصورها رو به تصویر میکشه و به خاطرش میاره که اون دخترهای گم شده که در روزنامه ها میبینید فقط عکس‌های احساسات برانگیز یا آدم‌های معصوم مظلوم نما نیستن، بلکه اونها انسان‌هایین که رنج بردن و کشته شدن و مرگ ناگهانی اونها مثل ضربه‌ای مهلک تمامی سامان زندگی خانواده‌شون رو در هم می‌ریزه. سبالت تلاش داره که اهمیت جرائم اجتماعی مثل تعرض به زنان و دختران رو به همه گوش زد کنه. نویسنده نشون میده که دختر به قتل رسیده در اوج حسرت‌ها و ناکامی‌ها جون سپرده و هرگز نتونسته عاشق بشه. نتونسته سالیان جوانی رو با خانواده خودش سپری کنه. نتونسته به آرزوهای والدینش جامعه عمل بپوشه. نتونسته ازدواج کنه و نتونسته مادر بشه. حق زندگی و همه ی لذات و تجربه های اون به ناروا ازش دزدیده شده. مرگ نقطه بی بازگشتیه که به دختر اجازه نمیده شریک شادی عزیزانش باشه. این رمان خواننده رو قدری با مصائب قربانیانی آشنا میکنه که مصائب اونها از قالب بیان خارجه. استخوان‌های دوست داشتنی روایتی است از دنیای اموات در تقدیر و ستایش از شکوه زندگی با تمام حسرت‌ها و غم‌ها و مصیبت‌هاش. سرنامه استخوان‌های دوست داشتنی از یک نقل قول در سرانجام داستان گرفته شده، جایی که سوزی در مورد خانواده و دوستانش تعمق و تفکر می‌کنه و به خودش میگه اینها استخوان‌های دوست داشتنی بودند که پیرامون غیبت من رشد کرده بودند. این پیوندها پس از آن که من رفته بودم به تحقق پیوسته بود. رویدادهایی که از مرگ من شکل گرفته بودند تنها استخوان‌های پیکری بودند که در زمانی غیر قابل پیشبینی در آینده می‌توانستند دوباره به هم بپیوندند و کل یک وجود را تشکیل بدهند. بهایی که من برای درک این موضوع و پیشبینی این پیکر خارق‌العاده پرداختم زندگی خودم بود. و اما دوستان عزیز، در این قسمت میرسیم به خلاصه ای از داستان استخوان‌های دوست داشتنی، اثری از آلیس سپاند. داستان کتاب ماجرای دختر 14 ساله‌ای به نام سوزیه که در سال 1973 هنگامی که در حال بازگشت از مدرسه است توسط یک قاتل زنجیره‌ای بی‌رحم به اسم جورج مورد تعرض قرار می‌گیره و به قتل می‌رسه. سوزی از اون به بعد در بهشت نظاره‌گر زندگی خانواده و دوستانشه که بدون او جریان داره. جورج قاتل بعد از قتل سوزی او رو مسله می‌کنه و بقایای جسدش رو در صندوقی قدیمی می‌گذاره و صندوق رو به محل دفن زباله می‌ندازه. چند روز بعد از مرگ سوزی قسمتی از دست او توسط سگ همسایه پیدا میشه و پلیس مصرانه به دنبال سرنخی از سوزیه. خانواده سوزی امیدوارن که او رو زنده پیدا کنن و جورج قاتل سعی میکنه رد جنایتش رو محو کنه. سوزی از بهشت میبینه که زندگی پدر و مادرش متزلزل میشه. جک پدر سوزی از ابتدا به جورج مشکوکه، اما هرچه به پلیس میگه اونا هیچ مدرکی علیهش پیدا نمیکنن. سوزی از اون بالا شاهد جریان زندگی بدون حضور خودشه. بعد از مدتی مادر سوزی از فشار حادثه خونه رو ترک میکنه و خواهر سوزی مخفیانه به خانه جورج قاتل میره و مدرکی علیه او به دست میاره که ثابت میکنه جورج قاتله. اما جورج قبل از اینکه پلیس بتونه او رو دستگیر کنه فرار میکنه. سوزی در بهشت رفته رفته با واقعیت انس میگیره. از خانوادش دل میکنه و جرأت میکنه که بعد از 10 سال بودن در برزخ زمین و آسمان به دنیای مرگش پا بگذاره و اونجا متوجه میشه کودکان و زنان دیگری هم مثل او قربانی جورج بودن و مواجهه با این افراد و این حقیقت باعث آرامش و نجات او میشه و با کمک سایر قربانیان از وضعیت برزخی به بهشت راستین و آرامش مطلق منتقل میشه. جورج بعد از چندی بر اثر یک حادثه میمیره. رفته رفته خانواده سوزی با تهنشین شدن اندوه ناشی از فاجعه با غم دوری سازش میکنن و دوباره گرد هم جمع میشن و سوزی با دیدن آرامش دوباره عزیزانش که 10 سال دلش و توجهش پیش اونها بوده از این حسرت دل میکنه. دوستان عزیزم، این خلاصه بود از کتاب استخوان‌های دوست داشتنی اثر آلیس سبالد. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. در هیچ موقعیتی مانند وضعیت جنگ انسان به سرعت به شرایط عادت نمی کند. و تنها کاری که باید بکنی آن است که آرزو کنی و اگر به اندازه کافی آرزو کنی و دلیلش را هم واقعا بدانی آرزویت برآورده خواهد شد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه مشهد بود و در حوزه علمی آن دیار هم تدریس می‌کرد. حکمت و فلسفه و عرفان را به خوبی می‌دانست و در احیای میراث مکتوب گذشتگان کوشا بود. شرح بر آثار بزرگانی از صدرای شیرازی تا حکیم سبزواری و از ابن عربی تا فیض کاشانی را از دل کتابخانه ها می‌جست و تصحیح شده آنها را به جویندگان معرفت تقدیم می‌کرد. خود نیز به تألیف و تدوین کتاب‌های گرانبها اهتمام ورزید و برای اهل علم غنیمتی بزرگ به شمار می‌آمد. وقتی طلبه‌ای جوان بود، استادانش به آینده درخشان وی بشارت داده بودند. هنگامی هم که خود بر کرسی استادی نشست، همگان بر جایگاه رفیع علمی او شهادت دادند. آوازه شهرتش از مرزهای ایران گذشته و اندیشمندان سایر ملل را هم شیفته خود کرده بود. او کسی نبود جز سید جلال الدین آشتیانی، فیلسوف و متفکر معاصر ایران زمین.
سید جلال الدین میری آشتیانی در سال 1304 در شهر آشتیان از استان مرکزی به دنیا آمد. پس از پایان دوره ابتدایی به تشویق و حمایت مادر راهی قم شد تا به تحصیل علوم دینی مشغول شود. او در قم، تهران و نجف از محصر اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی و میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی استفاده کرده است.
تنها طلبه‌ای که طلبه بود اما هر وقت می‌خواست میرفت پیش آقای بروجردی، آقای آشتیانی، هر وقت می‌خواست میرفت با آقای بروجردی رفیق بود. حالا آقای بروجردی مرجع اعلی پیرمرد جوانو، آقای آشتیانی وقت جوان بود رفیق.
در سال 1338 به دعوت دانشگاه مشهد به تدریس در آن دانشگاه پرداخت و در همان سال با انتشار کتاب هستی از نظر فلسفه و عرفان مورد استقبال اهل علم قرار گرفت.
البته خودش کم نوشت، جز اون کتاب هستی که تألیف خودش و فکر خودشه، اکثر کتابا تصحیح بود. کتابایی که مرده بود و هیچ کس نمیدونست، اینا رو در آورد و زنده کرد و چاپ کرد. آقای آشتیانی اون کتاب که تصحیح می‌کرد خوب می‌فهمه، یعنی شاید بهتر خود نویسنده می‌فهمید.
او همزمان در حوزه‌های علمیه مشهد هم به تدریس دروسی مانند شرح منظومه، اسفار و مصباح الهدایه امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت. علامه آشتیانی سرانجام در سال 1384 پس از یک دور بیماری درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام آرام گرفت.
سید جلال الدین آشتیانی از شاگردان ویژه علامه طباطبایی بود و مرحوم علامه نسبت به ایشان توجه خاصی داشتند، به طوری که از او خواسته بودند چراغ فلسفه اسلامی را روشن نگاه دارد.
علامه آشتیانی علاوه بر تدریس برای طلاب و دانشجویان ایرانی، شاگردانی از خارج از کشور هم داشت و به تدریس و راهنمایی ایشان نیز می پرداخت.
هم به لحاظ تقوا، هم به لحاظ احترام به انسانهای دیگر، هم به لحاظ ترک جاذبه های دنیا، ترک مقام و شیفته علم بودن، و هم به لحاظ اینکه ایشون اهل سخاوت و بخشندگی بودن.
همچنین اسلام پژوه معروف فرانسوی پروفسور هانری کوربن درباره او میگوید زمانی می توانیم خط مشی فعالیت و خلاقیت سید را توصیف نماییم که بگوییم او صدرای دیگری است.
مراسم تکریم و نکوداشت زنده‌یاد علامه سید جلال الدین آشتیانی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 برگزار شد.
نگین
مثل آب زلال، مثل